بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم خمر مستنفرة فرت من قسفرة هل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى و اهل المغفره. با بهار طبیعت امیدوارم که جان ما هم با ایمان بهار شود و با قرآن توان میوه‌دار شدن دیانت را بیابد. فرمود که اصحاب یمین که در جناتند یتساءلون از هم می پرسند در رابطه با مجرمین عن المجرمین ما سلککم فی سقر که ای مجرمین شما را چه چیز اسیر جهنم کرد چه چیز شما را در این جهنم متوقف کرد. قالوا لم نکن من المصلین هر از زیده را مطرح میکنی. یکی این که مسلین نبودی، یکی این که طعام مسکینان را رعایت نکردی و یکی این که در دنیا فرو رفتیم و در نتیجه قیامت را فراموش کردی، یا سومی اینجوری باشد و کنا نخوض مع الخائضین ما با سرگرم ها سرگرم شدیم و از مهم خودمان که قیامت بود غافل شدیم. یعنی جهنمی شدن به این جهتش که حصار خودی و خودخواهی رو چسبیدن و صعود روحانی رو رها کردن. لم نکن من المصلین ما محبت حق نداشتیم، محبت خود داشتیم، رفاه طلب بودیم و رفاه دوست. و لم نکن نطعم المسکین بر مال خودمون بسیار علاقمند بودیم و نگران سرنوشت مسکینان متوقف شده در امور دنیا نبودیم. و کنا نخوض مع الخائضین سرگرم بودیم با غافلان که فرو می رفتن در لغو ها. خائض یعنی کسی که امور بی بهره و لغو را مقصد و مقصود زندگی خود گرفته است، همون سرگرمی فرمودن علامه رحمت الله علیه. می فرماد که حالا که این ست رزیله را داشتیم، حاصلش این شد که وکنا نکذب و بیام دین، ما قیامت رو نمی فهمیدیم، ما تکذیبگران به قیامت بودیم، همه شرایط تپیتن افتادن در حس را داشتیم و در نتیجه فهم فوق این دنیا که قیامت هست رو از دست دادی. چقدر خوبه که در جاهای دیگه روی قیامت و کار اساسی بشه از همه ابعاد. اگه کسی امروز نتونه این چرخ شدن خودش را از بین ببره، این امروز نمیتونه قیامت رو درک کنه. و کسی که امروز نتونست قیامت رو درک کنه، این معنی نمیده ایمان به قیامت داشتن براش. شما ببینید این سه تا رذیله، این سه تا رذیله شعور فهم قیامت رو از آدم میگیره. صلات یعنی ارتباط با عالم معنا، یعنی شکستن حصار حس و حسیات دیگه. مسکین رو نظر کردن یعنی نظر به مال خود نکردن، یعنی آزاد شدن. چرا اینقدر انفاق نجات دهنده است؟ چون که آدم افق روحش از ماده و مادیات میکنه، میگه که ما چسبیده بودیم به دنیا و دیگه چی؟ سرگرمی مقصدمون شده بود. حاصلش چی شد؟ ادراک فهم غیب رو از دست دادیم. در نتیجه و کنان و کذب و بیامدیم، ما دین رو تکذیب کردیم، یعنی قیامت رو تکذیب کردیم. یعنی فرو رفتن در طبیعت حیات ما شد، حتی اتان الیقین. در نتیجه حالا قیامت اومد. یکی از جوایی که یقین به معنای قیامت از همین جاست، روایت هم همین رو تایید میکنه. سیاق آیم میگه، سیاق سوره، یعنی حالا دیدیم اون چه منکر شدیم. یعنی حالا که پرده ها رفت عقب، اون حسیات ریخ، یه مرتبه دیدیم که قضیه چیز دیگه است. بعد خدا می فرماد که فما تنفعهم شفاعت و شافعین، اینها دیگه آقا کسی به کمکشون نمیاد، اینها دستشون را نمیتونن به دست شفیع از شفاع قیامت بدن، چون تو دنیا ندادن. کسی که در دنیا زمینه قبول شفیعی را فراهم نکرده است که اونجا نمیتونه به شفیعی نایل بشه. میفرماد که شافعین اونجا هستن، اما دیگه به نفع اینها نیست. کسی که امروز محبت به اهل البیت نجاتش نداده است، این چطوری اونجا میتونه که به اهل البیت نظر کنه؟ یا چطوری اهل البیت به این نظر میکنن؟ اصلا در افق فکریش اونا نیستن، چون امروز که روز انتخاب است، انتخاب نکرد اونها را. فما تنفعهم شفاعت و شافعین. بعد حالا میگه که خب این از قضیه دیگه، پس دیدید که اینها در جهنم مردند و فرو رفتند به اون شکل عجیب و غریب. بعد قیامت که اومد، پرده ها رفت عقب، اینا حالا هیچ چی ندارن. فما لهم من قوت ولا ناصر، به تعبیر سوره طارق، اینا حالا نه از خود چیزی بردند و نه یاری گرفتند. حالا با این شرایط چی شده است؟ فما لهم ان تذکرت معرضین، چی شد از که اینها از این ذکر نورانی بیدار باش الهی، یعنی قرآن، اینها معرضن، اینها پس میزنن، پش میکنن. چشونه جایی برای این کار هست؟ انسان میتونه که این ذکر بزرگ بیدار کننده را ازش دوری کنه؟ خب ببین، اونهایی که بدون این ذکر زندگی کردن، مگه این نشد که مسلی نبودن، نطعم مسکین نبودند و در دنیا خواست کردن؟ میگه جای اعراض نیست. فما لهم عن تذکرت معرضید، به کجا چنین شتابان؟ جایی نیست که تو میخوای بری. فعین تذهبون. بعد میگه آقا اینا اینجوری هن، عجیب است که انهم همرون مستنفره فرت من قصفر. عجبا، اینا اینقدر بی خود شدن که مثل یک گور خر. دیدین گوره خره یا آدم، یه حیوانای خیلی ترسوی هستن. میگه آقا اینها مثل یک گوره خر که از شیر فرار میکنه، از ذکر فرار میکنن. اینها اونچنان ذوقشون رو از دست داده که بیدار باش ها و هوشیار باش ها برای اینا صغیر و سنگین شده است. چی شده که بشر اینجور شده؟ میگه چرا اینجور شده است؟ فما لهم عن تذکرت معرضون، جا چی شده است؟ چرا اینا از تذکره فرار میکنن؟ کنهم همرون مستنفره فرت من قسوره، اینها در فرار کردن از قرآن مثل یک حیوان ترسو، مثل گوره خر شدن. یعنی دارد میگه انسان اینجوریست، انسانی که سازمان حیاتش را منطبق بر فطریات و الهیات نکنه، از شفا فرار میکند و به درد پناه میبرد. قاعده است دیگه، یعنی شما خودتونم دیدین عجیب این پیداست. بعضی از این خواهرها، مثلا بعضی خواهرایی که حجابشون رعایت میکنن، وقتی میشینیم کند و کاو میکنی میبینی حجابش رعایت نمیکنه تا یک خانواده خوشبختی بشه. ازش پرسید چرا؟ میگه چون میخوام در صورت بتونم با یه جوان دلخواه خودم ازدواج کنم، من خودم را بنمایانم، اونم خودش بر من نظر کنه، دو وقت ما همو انتخاب کنیم. یعنی درست دنبال یه آرامش و یک محل سکینه است. وقت نتیجه چی میشه؟ خب معلومه که یک خانواده‌ای که بر تقوا بنا نشده باشه، مرده به زنه بدبینه، زنه به مرده بدبینه. بعد از یه مدتی شروع میکنه به مرده میگه تو که بر همه عرضه میکردی خودت رو، من چطوری به تو اطمینان کنم؟ زنم خب میگه که تو که معلومه دنبال ظاهر من بودی، خب بر ظاهر بقیه هم نظر میکنه و واقعا هم همینطوره. و وقت درست از همون چیزی که میخواستن فرار کنن گرفتار شدن. همیشه همینطوره. اینها اینجوری شدن که از قضای جانشون چون گور خرانی که از شیر در رنده فرار میکنه، اینا فرار میکنن اون چه که باید به طلبن. ببین چی شده که اینجور شده است. بعد بهانه میارن که چی؟ نه آقا، ما باید خودمون برسیم، ما باید دلمون متوجه غیب بشه، ما باید دین برای خودمون بیاد. آخه تو چی؟ مگه هر کس و ناکسی رو به اون میهمانی ناب خدا میکشنن؟ به قول اون یارو گفته بود مگه بهش خربندی است که تو رو میخوای انتظار بهش داری؟ مگه وحی چیزی است که بر هر قلب مرده آلوده بیاد؟ کن میفرماد که بل یرید و کل عمر ان منهم ان یؤتا صحفا منشره. هر کدوم از اینها میگن که چی؟ میخوان که یک صحفی، یک کتاب غیبی نورانی گشاده شده بر جانشون بریزه. ببین چه انتظار بی جایی هم دارن. یعنی خیلی عجیبه. میگن به راسل گفتن که اومدیم و مردی و بعد دیدی تمام اینا که منکر شدی به نام خدا و قیامت بود، حالا چگار میکنی؟ گفت خب حالا به خدا اعتراض میکنم که چرا یه جوری خودت نشون ندادی که من معتقد باشم. یعنی هنوزم بدهکار نمیدونه خودش ها. و به خدا اعتراض میکنم که چرا پیغمبرات طوری نفرستادی که ما را قانع کنه. یعنی اینا اینقدر خودخواه میشن که حتی فرو رفتن خودشون در دنیا را به پای خدا میگذارن. نمیگن ای دل غافل، ما در غفلت و کدورت فرو رفتیم و نفهمیدیم ندای نورانی پیامبر را. میگن که نه، باید برای یه دین بیاد تا ما بپذیریم. یعنی دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است. اینا نمیفهمه، نمیفهمید که مسئله پیدای پیداست. تو فرو رفتی در غفلت ها. بل یرید و کل عمر ان منهم ان یؤتا صحفا منشره. اینها میخوان که برای هر کدومشون یک کتاب گشاده شده از حقایق غیبی بریزد و بیاد. یعنی خودخواه، متکبر، پرمدعا در مقابل دین و دینداری شدن. از اون ور از دین فراری هن. از اون ور حرفشون این است که باید اگه پیغمبری هست، خب چرا ما پیغمبر نشدیم؟ چرا بر ما دین نمیاد؟ نمیگن که حالا اگه چشممون بینا نیست لاغل دستمونو بدیم در دست یه چشم بینا. خودشون که میبینن این صفای 40 سال در دشت در کوهستان بدهای مکه، این صفها سبب شد که فرشته وحی بر جانش بریزه. خودشون هم میبینن که امینش لقب دادن، یعنی یک صلاحیت های خاص در خودش ایجاد کرده است. نمیگن چرا بر ما نیامده است؟ یعنی اصلا برای ارزش ها ارزش قائل نیستن. میگن اگر خدای هست و دینی هست باید بر ما میمد. میگه نه آقا، اینها بهانه است. کلا، نه، بلا یخافون الاخره. اینجور نیست. اینها اضطراب قیامت ندارن. اینها آینده ی حیات خودشون را نمیشناسند و اضطراب این که در اون آینده حسابی مشکل دارن این رو ندارن. یعنی افقهای بلند را نمیشناسند که هر روز بهانه میارن. خیلی چیز عجیبی ساقا. همینطوره، شما به ملتی که به حالش خوش است بگوید که آقا به آینده دل ببند، این هر روز سر به سر شما میزنه. کسی که افقهای بلند رو نمیشناسه، اینا خیزاندنش بسیار کار مشکلی است. هر روز یه بهانه ای میسازه و میتراشه. انسان باید اول بفهمد بلندی ها چه پیامی دارن، چگونه هستن، تا از کوتاهی ها یه جوری فاصله بگیره. یه قاعده است اصلا. گفت انبیا را حق بسیار است از آن که خبر دادن از پایان ما. ارزش انبیا به اینه که گفتن او افقهای بلند حیات شما چیست، مگه نه این که انسانهای بزرگ انسانهایند که آینده را میبینن. دنیا اینا به ما بد معرفی کرده است. بعضیا فکر کردن آینده یعنی آینده دنیا، اینجا بازم دنیاست. آینده نگران واقعی اونان که بالاتر از دیواره های دنیا را میبینن. بعد میگه که اینا آقا این بهانه هاشون، این که فرو رفتن تو دنیا، این که سر به سر تو پیغمبر میذارن، این که میگن باید برای هر کدوم ما هم یه فرشته یه وحی و یه قرآن بیاد، اینها قصه نیست. قصه اینه که اینا نگران آخرت نیستن. اینها شعور فهم غیب و قیامت رو از دست دادن و همین هم باعث میشه که مشکل براشون بشه. یعنی اینا باید این براشون حل بشه. کلا بلا یخافون الاخره، کلا انه تذکره فمن شاء ذکره. نه آقا اینطور نیست که اینا میگن. قرآن آمده است که بیدار باشی باشد برای هوشیاران و هوشدار باشی باشد برای بیداران. انه تذکره، این یک بیدار باش است و هوشیار باش. کسی که خواب است و خوابی خودش را هم نمیشناسه، این که اصلا بیدار نمیشه. بیان بر با کی رو به رو؟ به یکی دمر افتاده بود داشت آب میخورد، یکی زد سر شونش گفت که آقا دمر آب نخورد. گفت چرا؟ گفت برای اینکه هوشت کم میشه. گفت هوش چی چیه؟ گفت ببخشید خداحافظ شد. یه وقت از یکی میترسه هوشش کم بشه، هوشا میفهمه، میفهمدم که خوبه. حالا مثاله، نه اینکه حالا دمر افتادن من نمیدونم هوش کم میشه یا نمیشه. یه وقت از یک کسی هوشا میشناسه، میترسه وم که هوشش کم بشه. حالا وقتی که بگه آقا این کارا نکن هوشت کم میشه، خب میترسه چون میخواد هوشش کم نشه. یکی از اصلا نمیفهمد هوش چیه، این خیلی مشکله باش کار کردن. هر کرا روی به بهبود نبود، دیدن روی نبی سود نبود. یعنی کسی که میخواد به برترین مقام های انسانی برسه، حالا پیامبر رحمت للعالمین است براش، بسیار رحمت بزرگی است. میگه پیامبر مواظب تبلیغ خودت باش، متوجه باش که قصه از این قرار است. دل بیدار، کسی که میخواد به مسجد اقصای جانش برسه، کسی که میخواد به کوه قاف وجود برسه، این کتاب بسیار براش مبارک است. این مرو اندر پی نفس چو زاغ، کو به گورستان برد نی سوی باغ. گر روی رو در پی عنقای دل، سوی قاف و مسجد اقصای دل. اینجوریست دیگه، یعنی تو میخوای به مسجد اقصای جانت برسی، پس دنبال کلاغ جانت نرو، تو اونو بگو به گورستان و دفع الوقت گذروندن و مردن و در مردن خود متوجه مردن نشدن خودت هم این نگه میداره. تو باید به بالاها برسی. حالا اگه بخوای به بالاها برسی، اینجوریست دیگه، در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. یعنی اول باید مشخص بشه دل بیدار است یا مرده. کلا انه تذکره، ای پیامبر این یک بیدار باش است. برای کی؟ فمن شاء ذکره، کسی که میخواد که بیدار بشه، کسی که دلش میتپد برای بیداری. اون وقت این رو هم قاعده بدانی که و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفره. بیدار نمیشد الا اون کسی که خدا بهش نظر دارد. اون که خدا بخواهد که بیدار بشه، از قرآن متنبه بشه، اون بیدار میشه. یعنی باید اول نظر خدا رو جلب کرد، یعنی باید طوری عمل کرد که خدا به ما نظر کنه. وقتی نظر کرد، اون میخواد که ما بیدار بشیم. اون وقت دیگه قرآن برای ما شیرین و غذای جان ما میشه. این وحی را نخواهید که هر کس و ناکسی بپسندد. وقتی یه وحی نیست، آب است، نان است. نان و آب رو انسان‌ها و حیوان‌ها هر دو میپسندن. بنا نیست، قرآن هم همه کس بپسندد. فمن شاء ذکره، هر کس که بخواهد که بیدار بشه، این قرآن براش تذکره است. اون وقتی و ما یذکرون الا ان یشاء الله، بیدار نمیشه، تذکره نیست الا برای کسی که خدا بخواد که بیدار بشه. حالا اگه اینطور شد، پس باید خواست خدا رو جلب کرد، از طریق بندگی، از طریق آمادگی تا خداوند این قرآن را قضای جان ما کنه. و خدا کیست؟ خب اهل تقوا و اهل مغفرت. خداوند اهل تقواست، اهل آن است که ما ازش بپرهیزیم، حریمش را نگه داریم، مواظب نظر خداوند باشیم. شما خوب دقت کنید و دقت کنید، شما همیشه تو زندگیتون مواظب یکی هستید. اصلا سر کلاس دلتون میخواد ببینید که معلم نظرش رو درس سه شما چیه، رو درس خواهد. یعنی یکی رو حریمش رو دارید رعایت میکنید. تو خونتون همیشه آدم ها اینطوری، همیشه آدم ها حریم یکی یا عده‌ای رو دارن نگه میدارن، مواظبن اونها ببینن چیه. مثلا شما حتی یه لباس که میپوشید بعد به دوستتون میگوید فلانی چیزی نگفت، یا وقتی میخورید زمین بعد بلند میشه میگون مثلا به اون که بیشتر رفیق دونه بقیه چیکار کردن دیدن. یعنی همیشه حریم یه عده‌ای رو میخواد نگه داره. میگه نه، کیه که اهل تقواست باید حریمش رو نگه داشت؟ خدا. شما ببینید در مقام حق کجایی، یعنی از خدا بپرهیزی، یعنی در جان و چشم حق ببینید که چه کاره. شما یادتون باشه هو اهل تقوا، اونه که میارزه که حریمش رعایت بشه، اونه که پرهیزکاری ازش، پرهیزکاری حقیقی است. حالا مثلا شما رعایت حریم منو بکنید یعنی چی؟ یعنی بخواید ببینید من چی میگم، من با شما بد نشم، حالا بعد من میمیرم، یعنی تمام این حرمت نگهداری ها مرد و شما مردید قبل از این که بمیرید، چون با مرده ها زندگی کردید دیگه. اینم یعنی با مرده زندگی کردن از چیزی که میراث، میراث چه امروز بمیره چه فردا بمیره. آدم سر قبری بشینه گریه کنه که مرده توش نباشه، این تمام گریه هاش خلاص بوده است، بی خود بوده است. میگه هو اهل تقوا و اهل المغفره. حالا که حریم خدا رو نگه داری، حالا که همیشه متوجه نظر حق باشی، حالا اون اهل مغفرت است، اون آمرزش دهنده است، اون میپوشونه نقص ها تا مغفر. دیدین این که سرشون میذارن تو جنگ و میگن مغفر، وسیله ایست که ضعف های آدم رو میپوشونه. یعنی مگه ضعف ما نیست که اگه شمشیر خود تو فرق ما بشکنه؟ حالا میگن مغفر بگذار، یعنی تا حالا دیگه نتوند که بپوشوند ضعفت را، نقصت را، سستی سرت را بپوشونه. میگه کیه که سستی ها و گناه های تو را میپوشونه؟ اون فقط میپوشونه. تو حالا برید این ور قضیه ببینید، اگه حریم خدا رو نگه نداریم، میخوام کی ضعف ما را بپوشونه؟ دکان، مغازه، رئیس، پول، مقام، اینا میتونن، اینا میتونن نقصای ما رو بپوشونن. مثلا یک کس که خیلی مقامش گنده شد، این مگه نمیخواد که حالا نقصا و ضعفاش را با گندگیش جبران کنه؟ خب فردا برش میدارن از گنده، از کوچیکی‌های قبلش هم کوچیکتر شده، همه گندگی ها و بزرگی هاش رفت. مثلا مگه غیر خدا کسی هست که اهل المغفره باشه؟ آدم میگه که حقوق میگیرم، ضعفان برطرف میشه، پولدار میشم، فقرم از بین میره. مگه این طوره؟ مگه پولدارا فقیر نیستن؟ مگه پولدارا نیازش احساس نیاز یعنی فقر؟ هر که احساس نیاز بیشتر بکند فقیرتر است. خدا عجیب است این صحبت امام. میفرمان که در زمان رضا خان امامه ها رو بر میداشتن، خدا امام رحمت کن. بعد میفرماد که یه خیلی بد شده بود، بعد رفتم تو دکون نونوایی، دیدم یه پیرمردی یه تیکه نون خالی داره میخوره. بعد روشا به من کرد، گفت که عمامم رو برداشتم دادم به یه فقیر دوتا پیرن بکنی. فعلا هم این نون خالی ها خوردیم، سیر شدیم تا شبم خدا بزرگ. بعد امام به احمد آقا میگن خدا میداند حسرت اینا میخوره. این همه توکل، این همه بینیازی که نه به عمامش وابسته است. اونجا امام داره ندای جان خودش رو میفرماد دیگه، نامه ایست به احمد آقا، ظاهرا در کتاب نقطه عطف است. میفرماد که من خدا میدونه حسرت اینا میخورن، این همه قنا که کاختارها حسرتش رو میخورن دیگه. یعنی حتی به یه عمامه سرش هم وابسته نبود، سخت بهش گرفتن، داد به یه پیرزنی که دوتا پیرن کنه برای بچه بشه. حالا نون زورش هم یک کنون خالی خورده است تا شبم خدا بزرگه، هیچ احساس فقرم نمیکنه. حالا ما بیچاره ها رو ببینید، تا 10 سال دیگه مون آقا داریم، میگیم سال 11 هم چه کار کنیم؟ بشر اینه دیگه، اگه نجات پیدا نکنه. حالا کی اهل مغفرت؟ از خدا. این خدا دارد، امام در واقع اهل مغفرت، عقل مغفرت واقعی، یعنی خدا رو طالب است. به احمد آقا میفرماد که من همینا میخوام، یعنی اون نوری که به جان این پیرمرد افتاده است که هیچی براش مهم نیست، این دارا یا نداری نداره، تا خدا میداند چه فقیر باشید چه غنی باشید، تا این نور به قلبتون نیفتد شما فقرها و نقصهاتون رو کسی نمیتونه برطرف کنه. و اگرم این نور به قلبتون افتاد، این سخن از دهان شما هم در میاد که خدا بزرگ است. باشه، یعنی همیشه خدا بزرگ است. این بزرگی خدا رو که آدم ببینه دیگه هیچ نقصیش را به عنوان یک نقص اساسی لاینحل نمیبیند. چقدر عجیب است، میگه که انه تذکرتون فمن شاء ذکره، ان کلا انه تذکرتون فمن شاء ذکره هو و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفره. میگه اون خداست که اینو میخواد بگه، و میگه حالا که این قرآن یک هوشیار باش و بیدار باشه برای کسی که بخواد، حالا باید جلب نظر خدا کنه تا این قرآن نجاتش بده. که اون قرآن چیه؟ بس که اون خدایی که توسط قرآن نجات میده اهل التقوا و اهل المغفره. میخواستیم یه جنبندی بکنیم دیگه، فراغت پیدا نکردیم. اگه دقت کردین خیلی مسیر عجیبی داشت سوره. اول اومد مسیر نبوت رو گفت، بعد مزاحمت ها رو گفت، بعد که مزاحمت ها رو گفت، بعد گفت که نه این قرآن اینجوری نیست، بگذار نور قمر بر جان بتابد، بعد اومد گفت بهانه چطوری میگیرن، بعد گفت این قرآن میخواد شما را به افقهای بلند برسونه، بعد گفت کیا میرسن، بعد گفت کیا نمیرسن، سرنوشت اونایی که با قرآن زندگی نمیکنن چی میشد و اونایی که با قرآن زندگی میکنن آخر سر به چی میرسن، به اهل التقوا و اهل المغفره. خدا کنه که ان شاء الله من و شما هم در سلک و سبیل اهلی قرار بگیریم که خدای اهل التقوا و اهل المغفره ما را وسیله بیدار باشمون قرآن قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.